حال همه بایستی از دنیا سفر کنیم و به دنیای دیگری برویم. چه بهتر است در راه خدا قدم گذاریم.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
ممنون از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد و در این لحظه سرای سرمایه رو میشنویم. سرمایه. به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام. من مریم فرخی و اینجا سرای سرمایه رادیو اقتصاد در 23 روز از دی ماه. لطفاً با ما همراه باشید در برنامه سرای سرمایه که شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 به تحلیل و آخرین قیمت‌های بازارهای مالی می‌پردازیم. و ما امروز در تالارهای سرای سرمایه با این کارشناسان همراهیم. در تالار شیشه‌ای گفتگو خواهیم کرد با سید فرهنگ حسینی. پرویز امانیان در تالار فلزات با ما خواهند بود. گفتگو خواهم کرد با بابک وفایی در تالار تخت گاز. ابراهیم مؤمنپور کارشناس بازار طلا و سکه در تالار طلایی جدیدترین قیمت‌ها و تحلیل خودشون رو از این بازار به ما خواهند داد. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم که با ما باشید تا حوالی ساعت 13 و اینجا رو از دست ندید. تحلیل جدیدترین قیمت ها در بازارهای مالی در برنامه سرای سرمایه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. اومدیم به تالار شیشه‌ای و اولین تالار امروز گفتگو میکنم با جناب آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. سلام و درود بر شما.
به نام خدا. سگاخان فرجی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون
متشکرم. از شما فرخی هستم. جناب آقای حسینی بزرگوار زنده باشید. لطفاً آخرین قیمت ها و تحولات بازار بورس رو بفرمایید و همینطور تحلیل خودتون رو.
شاخص کل 9000 واحد رشد کرد، معادل 0.2%.
بله.
در ابتدای بازار شاخص سعودی شروع کرد و به بالای 4,500,000 واحد افزایش پیدا کرد، حتی محدوده 4,544,000 واحد رو هم دید. اما عرضه ها خیلی شدید شد، به خصوص بین فاصله 9 و 10 دقیقه تا حوالی 10، و ما شاهد بازگشت شاخص به محدوده کمتر از 4,500,000 واحد در حوالی ساعت 10:30 بودیم که بازار همین روند رو ادامه داد. ولی با این حال بازار مثبت به کار خودش پایان داد و به 4,481,000 واحد رسید، در آستانه 4,500,000 واحد قرار گرفت. فمیلی، فارس و شپتیس در حقیقت بیشتر اثر مثبت روی شاخص داشتن. فولاد و به ملت و نوری بیشتر اثر منفی روی شاخص داشتن. با وجود اینکه بازار خیلی حجم معاملات بالا بود و به حدود 28,000 میلیارد تومان هم رسید، اما ورود پول حقیقی داشتیم به میزان 720 میلیارد تومان که عدد خوبی هست.
بله.
در این حال ما شاهد اقبال بازار به گروه های خودرویی بودیم در روزی که گذشت و در مجموعه های خودرویی، هلدینگ ها، شرکت های خودروسازی و خودروساز های صنعتی و تجاری هم با اقبال روبرو بود. در گروه سنگ آهنی بازار با اقبال روبرو بود و در پتروشیمی های اورساز هم ما همگی شاهد صف خرید سنگین و قوی توی بازار بودیم. گروه های مثل بانکی به شدت منفی بودن، گروه پالایشی دو تیکه شدن، بعضی نمادها به شدت مثبت و بعضی منفی، ولی مثبت و بعضی ها منفی بودن. شاخص هموزن امروز نزولی بود، حدود 8,700 واحد کاهش پیدا کرد، ولی همچنان بالای 1,100,000 واحد مونده، 0.78% کاهش داشت. در فرابورس شاخص نزولی بود امروز، حدود 0.7% کاهش داشت و با 240 واحد کاهش در محدوده 34,000 واحد قرار گرفت. در فرابورس هم که گوهر، حرفا و هرمز بیشترین اثر مثبت روی شاخص داشتن. ماوون، آریا و زاگرس بیشترین اثر منفی را روی شاخص کل فرابورس داشتن. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای حسینی. همچنان پتروشیمی از جمله صنایعی که بیشترین پتانسیل رشد رو داره.
دقیقا امروز که بازار داشتیم همچنان گروه پتروشیمی به خصوص نمادهای اورساد، پتروشیمی‌های اوری با اقبال خیلی زیادی روبرو بودن، اما بازار یک چرخشی داشت. چرخشش به سمت خودرویی‌ها بود و در این حال به سمت سنگ آهنی‌ها. در حقیقت پالایشی‌ها که در روزهای گذشته و مورد اقبال بودن اندکی ضعیف شدن. برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایه هم امروز وضعیت ضعیفی توی بازار داشتن، ولی همچنان در پتروشیمی‌ها گروه ساز با صرف‌های خرید سنگین همراه بود، به نحوی که صرف‌های خریدشون حتی امروز هم عرضه نشد.
بله، متشکرم از شما، روز بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم.
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. سرمایه گذاری هاتون رو با تحلیل روز بهبود بدید. در برنامه سرای سرمایه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 به تحلیل و بررسی لحظه به لحظه بازارهای مالی می‌پردازیم. اومدیم با یک سرعت کاملا مجاز به تالار تخت گاز تا گفتگو بکنیم با جناب آقای بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو. سلام بر شما.
سلام خانم فروخی، سلام و وقت بخیر میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگانتون و همکاران. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. با توجه به حالا اختلالی که داشت وجود داشت در فضای مجازی و اینترنت و دسترسی هایی که شما داشتید، آیا امروز میتونیم جدیدترین قیمت ها رو از خودروهای پرتیراژ بشنویم یا اینکه فقط سراغ تحلیل بریم امروز؟
اگر از بری سراغ تحلیل بریم، و من البته یک نکته راجع به بازار هم عرض میکنم چون تونستم به بیشتر تلفنی مدار قیمت ها رو بگیرم، ولی حالا تعداد استلامون بعضی کافی نیست، تحلیل میدم که ورود نکنیم. ولی نکته جالبی که هستش، اگر مقایسه بکنیم قیمت هایی که داره خرید و فروش میشه، به طور ویژه من راجع به خودروی وارداتی الان دارم صحبت میکنم، مقایسه بکنیم قیمت هایی که داره خرید و فروش میشه با قیمت هایی که توی وبسایت های خرید و فروش خودرو میبینیم،
بله،
شاید اختلاف به نسبه محسوسی هستیم. حالا به طور مثال، حالا اسم خودرو رو نمیبرم، ولی خودروی بود که توی آگهی با قیمت هایی بین 7.5 میلیارد تا 7 میلیارد و 700 میدیدیم، ولی معامله‌ای که روی اون خودرو انجام شد دو مورد امروز بودش، با قیمت هلوش 6 میلیارد و 100 انجام شد. نشون میده که عملا انتظار شاید فروشنده ها انتظار تورمیشون بیش از حد بالا باشه و به دلیل نبود تقاضا در عمل ناچارن که قیمت ها رو تعدیل بکنن. توی بازار خودروی وارداتی البته یک مقدار کمتر هست و معمولا به این شدت نیستش، به دلیل اینکه خب قیمت خودرو تا حد زیادی تثبیت شده در بازار به دلیل عرضه بالاش. ولی از این جهت عرض میکنم اگر حالا دوستان قصد خرید خودرو دارن، بدونن که اگر بتونن وقت بذارن و یک مقدار بیشتر جستجو بکنن برای خودرو، احتمالا بتونن موارد مناسبی رو پیدا بکنن که با بودجه کمتر بتونن خودرو رو خریداری بکنن. خب اسم خودروی وارداتی هم آوردیم، اجازه بدید این رو تاکید بکنیم. دوستان موقع خرید خودروی وارداتی، چون چند مورد این مشکل رو ما دیدیم،
بله،
حتما لطفا دقت بکنن که گارانتی خودروی وارداتی از چه شرکتی. همه خودروی وارداتی گارانتی دارن، بله، اساسا خودروی بدون گارانتی نداریم در بازار. اگر هم میبینن یه همچین موردی رو، یعنی گارانتی خودرو ابطال شده به دلیلی که سر موقع نرفته برای سرویس دوری، ولی با توجه به اینکه شرکت عرضه کننده و شرکت ارائه دهنده گارانتی ممکنه دو تا شرکت مختلف باشن، دوستان حتما بررسی کنن اعتبار و تعداد نمایندگی های شرکت ارائه کننده خدمات پس از فروش و گارانتی ماشین رو، چون دوچار مشکل میشن. این خودروها به صورت پایه 3 سال 60,000 کیلومتر گارانتی دارن، بعضیا بیشتر، ولی عمدتا همین نرخه. دوستان لطفاً حتما دقت کنن، به اعتبار اینکه به فرض این خودرو از یه برند به فرض تویوتا هستش، نگن مشکلی پیش نمیاد. بحث سرویس‌های دوره‌ای، بحث تصادف و بحث خرابی روتینی که همه خودروها دارن، حتما اینو لطفاً دقت بکنن. اگرم فرصت باشه من یک نکته کوتاه راجع به وضعیت کلی سرعت عرض بکنم.
ممنون میشم ازتون، بفرمایید.
همچنان منتظر هستیم البته که شرایط فروش جدید خودروسازان، حالا چه وارداتی ها چه تولید کنندگان داخلی و چه منتاشکاران، با نرخ جدید ارزی که اولا توی تالار هست و نرخی که توی گمرک برای محاسبه بشه منتشر بشه. فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده و الان که صحبت میکنیم اولا تأثیر اون افزایش هنوز توی بازار نیومده. صحبتی که با تعدادی از فعالان صنعت داشتیم، پیش بینی میشه که تا پیش از پایان سال موج این افزایش قیمت بیاد و احتمالاً از یک هفته دو هفته دیگه شرکت ها شروع میکنن لیست قیمت جدید و وارداتی که خب الان آزادتر هم هستن برای قیمت گذاری خودرو، و از این جهت با قیمت های جدید طبیعتاً بازار خودش رو دوباره قراره که فاصله رو حفظ بکنه و تطبیق بده با قیمت ها. از این جهت اگر دوستانی هستن که قصد خرید خودرو دارن، پیشنهاد شخصی من هست با توجه به شرایط موکول نکنن به ماها و شاید هفته های پیش رو، به واسطه که این لیست های قیمت جدید که بیاد، هرچند خودروهای این لیست قیمت ها تحویلش سال آینده خواهد بود قطعا، ولی باعث افزایش قیمت خودروی موجود تو بازار هم میشه و پیشبینی هایی که میشه برای پیش از پایان سال، یعنی در سالی که هستیم، بین 20 تا 30 درصد هم حتی پیش بینی میشه با توجه به نوسانات ارز بر سر محاسباتی که داره. برای سال بعد حتی عددا ممکنه از این بزرگتر باشه. برای همین دوستان عرض میکنم اگر قصد خرید دارن، به نظرم بهتره که اقدام بکنن و از بازار خریداری بکنن، چون ممکنه شرایط تغییرات جوری باشه که اولا ناچار بشن یا بودجه رو افزایش بدن یا خودروی در یک کلاس قیمتیه پایین تر خریداری بکنم. اگه نکته هست بعد داخل نکنم.
متشکرم از شما. پس پیشنهاد شما اینه که پیش خرید هم نکنم برای سال گذشته، سال آینده، چون به روز براشون محاسبه میشه. حواس
خریدارای محترم باشه. پیش خرید هایی که قیمتش قطعی نیست که تقریبا میشه شامل عمده خودروها،
بله،
که الان که حالا توی روزهایی که فروش باز بود، قیمت غیر قطعی یعنی که قیمت در زمان تحویل محاسبه میشه و اون موقع ممکنه هر قیمتی رو اعلام بکنه خودروساز، شما موظفی پرداخت بکنید. اگه نمیتونید پول رو پس بگیرید، با یه حاشیه سود معمولا پایینی. به خاطر همین اگر قیمت غیر قطعیه اینو مد نظر قرار بدن، یعنی الزامی نداره خودروساز، چون یه زمانی این مسئله مطرح بود که مثلا 10% از قیمت فعلی ممکنه بالاتر باشه، این گونه نیست. هر قیمتی که در زمان تحویل بشه با کلیه هزینه‌های قانونی و قیمتی که اون موقع با نرخ ارز اون روز داره حساب میشه. همینطور بله برای پیش فروش ها و فروش های غیر قطعی دوستان اینو مد نظر قرار بدن که بعدا حالا یا متضرر نشن یا ناشی نشن یک هزینه سنگین رو پرداخت بکنن. برای خودروهای وارداتی به ویژه عدد میتونه تا حتی 2-3 میلیارد هم باشه، چه مدت شاید بودیم بالای 1.5 میلیارد ناشی شدن که مشتری پرداخت بکنن. ولی اگر فروش قطعی هستش که تعدادش بسیار محدوده، اونا خب مشکل نداره و همین قیمت سال آینده حساب خواهد شد. فقط اگر اینو در نظر بگیریم، کوتاه عرض می‌کنم میگم محدوده، اگر عوارض قانونی از نای شماره گذاری مالیات ارشد شده اینها اگر تغییر بکنه رو قیمت نهایی خودرو تاثیر میذاره حتی تو فروش‌های قطعی. ولی اگر اینا ثابت باشه که خب معمولا نیستش، قیمت درب کارخونه خودرو قرار نیست تغییر بکنه برای سال بعد برای فروش‌های قطعی صرفا.
بله، متشکرم از تحلیل توضیح و پیشنهادات کارشناسانه شما. با شما
خدا حافظ. شما و خدا نگهدار.
متشکرم جناب آقای بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو. آیا آماده اید برای یک قدم جلوتر در سرمایه گذاری؟ شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 با برنامه سرای سرمایه همراه باشید. روز بخیر دوستان عزیز شنونده، توقفی خواهیم داشت در تالار فلزات. گفتگو میکنم با جناب آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خانم فراخی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
زنده باشید. تحلیل شما رو از این بازار میشنویم.
من اشاره بکنم به خبرهایی که در بازار داخلی افتاده. در واقع میتونیم بگیم که دیروز 57535 تن محصول در تالار صنعتی بورس کالا که محصولاتی شامل شمش بلوم، مس مفتول، میلگلد و ورق رنگی بودن داد و ستد شد. همینطور یک شنبه در واقع حجم در واقع داد و ستد ها بیشتر بود. در این تالار 360,345 تن محصول در واقع داد و ستد شد که شامل 285,000 تن گندله سنگ آهن، 69,500 تن آهن اسفنجی و 5,745 تن میلگلد و همینطور 100 تن ورق بود. اگه بخوایم اخبار دیگه حوزه فلزی در واقع مروری بکنیم، این بود که در واقع انجمن تولید کنندگان فولاد هم اخیراً اعلام کرده که حجم کل تولیدات محصولات فولادی در 9 ماهه 1404 1.1% رشد داشته و حجم محصولات میانی هم به طور میانگین 7.4% رشد داشته. نکاتی که میشه در این گزارش در واقع بهش اشاره کرد و مهم هست اینه که تولید تیر آهن در این مدت 21.6% کاهش داشته در 9 ماه. از طرف دیگه تولید آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن به ترتیب 12.2% و 7.7% رشد داشته. از در واقع میتونیم یک خبر صادراتی هم بدیم که مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با صدور ابلاغیه اعلام کرده از 15 بهمن امسال صادرکنندگان کاتود مس باید گواهینامه بورس کالا ارائه کنند.
بله.
و مجوز انجام این کار صرفا با ارائه گواهی صادراتی بورس کالا خواهد بود و این هم خبر مهمی هست. و نمیدونم چقدر فرصت دارم که
زمانمون خیلی کوتاهه، در حد 30 ثانیه.
بله، حالا انشالله این رو تو برنامه بعدی اشاره میکنیم. در واقع میتونیم بگیم که 50 شرکت برتر مدنی جهان هم گزارشش منتشر شده که نکته های اهمیتش که حالا بعدا بیشتر این رو به صورت جزئیاتش اشاره میکنیم، این هستش که رشد قابل توجهی در نیمه دوم سال 2025 از نظر ارزش بازار داشتن که خب رقم های عجیب غریبی است که عمدتا به خاطر رشد قیمت فلزاتی مثل مس، طلا و نقره بوده.
بله، متشکرم از شما جناب آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
خدا نگهدار.
خب سری بزنیم به تالار اسکان، گفتگو میکنم با جناب آقای سعید وزیری، کارشناس بازار مسکن. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سکا خانم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. جا داره که تسلیت بگم بابت شهدای حوادث تروریستی اخیر.
درود بر شما.
انشالله که مردم ما سالم باشن، خوب باشن و آینده درخشانی پیش رومون باشه.
انشاءالله. متشکرم از دعاهای خیری که داشتید. آقای وزیری، تحلیلتون رو میشنویم و اینکه اصلا بازار مسکن این روزها حال احوالش چطوره؟
سکو خان فرخی، سوال بسیار خوبی رو فرمودین و من شروع از همین سوال شما پیش میبرم. نکته که وجود داره تو این چند روز، داده هایی به دست من نرسیده بابت بازار مسکن، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که بازار مسکن الان در یک رکود بسیار شدیدی قرار داره. میانگین قیمت خانه در تهران الان به صورت میانگین متری 123 میلیون هستش و تعداد معاملاتی هم که داره انجام میشه بین 1500 تا 2500 عدد معامله داره در تهران انجام میشه که اکثرا برمیگرده به مناطق جنوبی تهران. الان این مناطق بیشتر تعداد معاملات رو دارن به خودشون اختصاص میدن. الان مثال بزنم، مثلا در مناطق 9 تا 20 که در جنوب تهران قرار داره و بازار بیشتر سمت و سوی اون سمت ها رو داره، الان میانگین قیمت متری 72 میلیون تومان هستش. نکته ای که وجود داره این هستش که در مورد بازار اجاره هم عرض کنم که روند افزایش قیمت اجاره، بهای بازار اجاره هم الان تقریبا میشه گفتش که یک روند کاهشی رو داشته. ما در گذشته ارقامی هلوهوش 37.5 تا 38% داشتیم که الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم رو عدد 34%. امیدوارم که این روند روند کاهشی بشه. البته این رو هم جا داره که بگم که بازار زمستان در حوزه اجاره بازار خیلی پرتلاطمی نیست و این روند کاهشی هم برگرفته از همون هستش. امیدوارم که مسئولین تمهیداتی رو بیاندیشن که ما وارد فصل بهار و فصل تابستان بشیم، باعث افزایش قیمت در این حوزه نباشیم و اون سقفی که خود قانون گذاشته که باید افزایش سقف اجاره و اون رو 25% باشه، بتونیم رو اون آمار باشیم و اون قانون رو بتونیم به درستی اجرا کنیم که با توجه به اینکه الان آمار متجران ما هم بالا هستش، این بندگان خدا دچار مشکلاتی در فصل بهار و تابستان سال آینده نباشن.
بله انشاءالله. شما به عنوان کارشناس این حوزه پیشنهادتون به مردم چیه؟ آیا خونه بخرن؟
سکو خان فرخی، من روندی که در بازار دارم نگاه میکنم، قیمت هایی نیستش که با رشد نوسانات ارزی تأثیرش رو بازار مسکن گذاشته باشه.
بله.
مثلا ما نوسانات شدید ارزی و در حوزه طلا رو داشتیم، این خیلی اون افزایش ها تأثیر خاصش رو هنوز تو حوزه مسکن نذاشته. معمولا بازار مسکن چند ماه زمان میبره که تأثیرات قیمتی رو به خودش ببینه.
پس قرار تأثیر بذاره.
برای همین من پیشنهاد میکنم که الان زمان مناسبی هستش برای خرید خانه، اونایی که میخوان تبدیل به احسن کنن. با توجه به شرایطی که هست، ما عملا خانه اولیا رو دیگه امکانش نیست، شرایطش نیست، بسترش نیست، مگر اینکه دولت راه چاره‌ای بیندیشه، وام‌های با شرایط مناسب در اختیار قرار بدن. این وامی که مثلا 1 میلیون و خورده‌ای، 1 میلیارد خورده میلیون بخواد در اختیارشون قرار بگیره که کلیش بابت اوراق میره، کلیش بابت مالیات میره و اقساطش هم تقریبا هلوش ماهی 27,500,000 تومان هست، دردی و دوا نمیخواد. قطعا باید دولت تمهیدات لازم رو در این حوزه داشته باشه که تسهیلات با شرایط بهتر با ارقام بالاتر در اختیار خانه اولی ها قرار بده. و سوال شما رو هم به صورت کامل تکمیل بکنم جوابش رو، این هستش که ما نمیگیم که در بحث تورم و بالا رفتن قیمت مسکن اتفاقی نیفتاده. بله بوده، یه جاهای 5% بوده، یه جایی 10% بوده، یه جایی هم بیشتر بوده، ولی نسبت به بازار طلا، بازار ارز، هنوز اون اتفاقی که افزایش و یه جهش خیلی زیادی داشته باشه این اتفاق نیفتاده. برای همین کسایی که میخوان تبدیل به احسن کنن، خدمت عرض کنم که میخوان تهاتری انجام بدن و و مسائل دیگه، من تا پایان سال زمان رو زمان مناسبی میبینم. در مورد این که حالا در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، فکر میکنم که با توجه به داده‌هایی که به دستم برسه، بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان، انبوه‌سازا، اتحادیه املاک و مواردی که، فکر میکنم تا ماه آینده بتونم در این زمینه اطلاعات بهتر و شایسته‌تری و خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم.
قطعا همینطوره. متشکرم از شما جناب آقای سعید وزیری کارشناس بازار مسکن. ارادت دارم
خدمتتون. روزتون بخیر باشه. سلامت باشید.
متشکرم از همراهیتون. اینجا سرای سرمایه رادیو اقتصاده، گفتگو میکنم با آقای مؤمن پور در تالار طلایی. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب و ظهر بخیر دارم. خانم فرخی، خدمت شما همکاران محترمتون همینطور آرزوی سلامتی در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آخرین تحلیل و قیمت ها در بازار طلا و سکه رو از زبان شما میشنویم.
بله عزیزان من، خب یه روند کاهشی تو بازار طلا داشتیم، الان توضیحات دوست عزیزمون داشتید، یه قیمت‌های تقریبا مناسبیه الان برای معاملات روزمره مردم. اونس طلا با 4,589 دلار سقف قیمت داشت، افزایش قیمت در بازار بین‌المللی طلا داشتیم، نقره هم 75 دلار و 74 سنت سقف قیمت داشتیم. بازار طلای تهران در معاملاتی که انجام میده الان با مثقال 68,200,000 تومان ثبت قیمت داریم و طلای گرمی هر گرم طلای 18 یورو با 15,750,770 نوسان قیمت داره، طلای 21 ایار با 18,360,000 تومان، طلای 20 ایار هم دوستان خواستن 17,500,000 تومان در هر گرم طلا داره معامله میشه.
بله.
سری میزنیم به بازار سکه. سکه، خب بازار سکه فعلا نوسانات قیمتی درونش نیست، معامله خیلی کم انجام میشه، به نوعی یه مقداری کاهش قیمت حبابی احتمالش خیلی زیاد شده. سکه تمثال عرض امام در محدوده 157 تومن تو روال قیمتیش هست، بهار آزادی توی 156,200,000 قیمت داریم، سکه نیم هم 83,000,000 تومن، سکه روب هم تو محدوده 49,200,000 قیمت داریم، سکه گرمی هم 22,400 آخرین ثبت قیمتی شو داشتیم. اگر اجازه بدین یه بازار ارز هم نمیدونم دوستان هستن
بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بله بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، محدوده قیمتی رو اعلام میکنم. دلار آمریکا در محدوده 142 تا 142.700 در نوسان قیمتی داریم، دلار کانادا با 104,900 تومان، پوند انگلیس 19,550 تومان و لیر ترکیه هم با 3,400 تومان قیمت خورده، یورو هم 169,700 تومان ثبت قیمت داشتیم، درهم امارات هم عرض کنم 38,800 درهم امارات بود. اگر سوالی باشه من در خدمت.
ممنونم از شما جناب آقای ابراهیم مومن.
خواهش میکنم عزیزان من، خواهش میکنم طلا رو اول به دید کالای مورد استفادهتون ببینید، بعد به عنوان سرمایه گذاری. چون همکارای ما بچه های بخش تولید واقعا منتظر حضور شما عزیزان هستند.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای ابراهیم مومن.
لحظات خوش داشته باشید و شما رو به خدا.
زنده باشید. خدا نگهدار. سپاس از همراهیتون، لطفا فردا هم با ما در تالارهای سرای سرمایه همراه باشید.
ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد تا این لحظه. امروز سه‌شنبه در کنارتون بودیم با بخش اول برنامه‌ها. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه‌های امروز بازپخش برنامه رهیافت رو تقدیمتون می‌کنیم. ان شاءالله که شما